آقای بلدی عزیز، تصویرتون با ما به اشتراک بگذارید. شما بفرمایید ببینم از مناطق کردستان چه به اصطلاح چه گزارشی دارید که با ما به اشتراک بگذارید. بفرمایید.
امروز اولین جرقه رو در شهر سرپل ذهاب زده شد. سرپل ذهاب میدونید که شهر زلزله زده ای بود که بعد از 2 سال متاسفانه هنوز بخش عظیمی از مردم در چادرها زندگی میکنن، در کانکسا زندگی میکنن، مدرسه و درمانگاه کافی ندارن و در جلو چشمان ماتم زده و حسرت زده اینها هر سال هزاران هزار تن مواد غذایی و دیگر مواد به عراق صادر میشه و اینها از در اونجا محروم هستن. امروز از اونجا این جرقه زده شد و مردم آسی و به جان آمده اونجا در استان کرمانشاه این به اصطلاح خیزش رو آغازیدن. بعد به شهرهای کرمانشاه و سنندج و مریوان و جوانرود هم رسید. متاسفانه در مریوان تا به حال 3 نفر کشته شدن این خبری که رسیده و در جوانرود هم 2 نفر. ببینید واقعیت اینه که اکثریت جوانان جوانرود و جوانان مریوان اینا کلبر هستن با تحصیلات عالیه، بسیار بسیار جوانای درخشانی هستند از نظر تحصیلی، ولی متاسفانه کار شغلی نمییابن، ناچار از این کوههای صعب العبور عبور کنن و یا مورد اصابت گلوله قرار میگیرن یا یخ میزنن در کوها یا اینکه از کوه سقوط میکنن و یک مقدار ناچیزی میتونن به اصطلاح پول در بیارن. ولی واقعیت اینه که خب این جوانان الان بعضیا ایراد میگیرن که این شورش کور هست. من سوال من اینجاست، این جوانانی که هیچ امیدی به آیندهشان نیست، مورد تبعیض جنسی هستن، مورد تبعیض قومی هستن، مورد تبعیض مذهبی هستن، آیا جز شورش کار دیگه میشه انجام بدن؟ آیا یک سازمان سیاسی، یک حزب سیاسی توانمند در داخل ایران یا یک نهاد مدنی توانمند و مستقل در داخل ایران وجود داره که بتونه این تمام این حرکات را کانالیزه بکنه و به یک جهت خاص ببره؟ وقتی نیست، عامل تمام اینها حاکمیت هست که اجازه هیچ گونه رشدی رو به جامعه نداده و این اگه شروعش هم اگر کور باشه که معلوم نیست، امیدواریم در آینده به هر حال به یک شکلی در یک جهتی سمت و سو پیدا کنه. با آگاهی که از مردم ایران داریم و با اینکه مردم برای تجربیات زیادی در پشت سر گذاشتن، امیدواریم که در یک جهت مثبتی به پیش بره.
سپاسگزارم از شما. در قسمت دوم از شما به عنوان یک جامعه شناس و یک کنشگر فعال که همواره در جهت این فعالیت‌ها حضور گذاشتید، در بخش بعدی میخواستم با شما در این زمینه نظرتون رو بخوام. از اونجایی که یک نیروی راهبری کننده، هماهنگ کننده برای تداوم و برای تحمیل خواستهای مردم به حکومت استبدادی ایجاد نشده بود، با وجود این سرکوب ها چندین ماه ادامه پیدا کرد. به عبارت دیگه شما آیا با من موافقید یا به هر حال نظرتون در این هست که اشکال مثلا سوریه، اشکال عرض کنم که عراق، اشکال انقلاب 57 و حتی همچنین ناکامی جنبش سبز که یکی از به اصطلاح گسترده ترین خواست مدنی برای حق شهروندی بود، رأی من خوب در حقیقت حالا تبدیل شده که آقا حق منه، تو باید بری، مرگ بر دیکتاتور. من در واقع عملا یعنی مرگ بر دیکتاتوری، چون حتی مرگ بر خامنه ای هم شعاری است که اگر با رفتن خامنه ای هم حتی دیکتاتوری که از بین نمیره، مگر با رفتن خمینی دیکتاتوری از بین رفت. این رو در این رابطه من میگم، در این رابطه مطرح میکنم که وظیفه کنشگران، کسانی که در تداوم در مبارزه رو به اصطلاح یکی از خصوصیات اون انسانی خودشون میدونن، این هست که کوشش کنن قبل از فروپاشی و قبل از اینکه مردم به صحنه بیان نوعی اتحاد فراهم کنن. این وقت است که ما میتونیم منتظر باشیم که نقش راه معین و با هماهنگی لازم به هر حال آزادی به بار خواهد نشست. نظر شما چیه؟
ببینید الان ما در کشورمان 20 میلیون جوان داریم بین 18 سال تا 35 سال. 40% اینها بیکار هستند و خیلی از اینها هم هستند که شغل‌های کاذب دارند. اینا هیچ گونه امیدی به آینده خودشون ندارن، ناامید هستن یا دچار افسردگی هستن یا به اعتیاد روی میارن و یا عاصی هستن. و جوان عاصی هم معمولا شورشگر هست و عصیانگر هست. شرایطی که در جامعه ما وجود داره راهی را برای جوانان ما به جز عصیان و به جز شورش نذاشته. این که ما معتقدیم که رهبری وجود نداره، انسجامی وجود نداره، تشکلی وجود نداره، مگه آیا امکان اینها در جامعه ما وجود داره؟ نه امکان تشکل هست، نه امکان انسجام هست، نه امکان ایجاد یک نهاد مدنی مستقل وجود داره. میگه جوانان ما راهی ندارن جز این شورش ها که به کجا منتهی خواهد شد، واقعیت اینه که مشخص نیست. اما ما نمیتونیم بگیم که این جوانان راه اشتباه میرن. این راهیه که ناچارن در جلو راهشان قرار میگیره. من عرض کردم راجع به کولورا مثلا دارم. شو امروز گفتم در مریوان و در جوانرود 5 نفر کشته شدن. نیمه جوانان جوانرود و مریوان کولور هستن با داشتن تحصیلات عالی. خب اینا یا از کوه سقوط میکنن یا مورد اصابت گلوله قرار میگیرن و میمیرن. و این فرد که مورد تبعیض قومی هست، مورد تبعیض مذهبی هست، چاره ای جز عصیان و چاره ای جز شورش نداره. اما این به کجا ختم خواهد شد؟ هنوز واقعیت اینه که مشخص نیست. به هر حال جامعه ما در این سو داره میره و فردا امکانش هست، همینطوری که دکتر نایب هاشم گفتن، مجلس ممکنه با اون طرح دو فوریتیش عقب نشینی بکنه و قیمت بنزین به همون رویه سابق بازگرده. ولی واقعیت اینه که این شرایط دیگه قابل سرکوب نیست. این شرایط به هر حال به خیزش افتاده و برخواهد خواست و هر بارم که برمیخیزه با کوله باری از تجربه، از برنامه های، از تظاهرات قبلی، از حرکات قبلی خواهد بود و بالاخره به نظرم به نتیجه خواهد رسید. ما که در خارج از کشور هستیم باید تلاش کنیم در ایجاد نهادهای مدنی، در ایجاد تشکل، در ایجاد انسجام در درون اون جامعه و پیوند بدیم خودمون رو با اونها. این تنها راهی است که میتونه یک راه اساسی، یک راه درست و یک راه منطقی را در جلو راه ما قرار بده. وگرنه با شورش های کور واقعیت اینه که مشکلات عدیده ای خواهیم داشت. ولی ما توان جلوگیری از این شورش ها را هم نداریم. مشکل اینجاست. سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما. حالا بعد نکته ای که چند تا نکته رو اشاره کردید آقای بلدی، مگر نه اینکه وظیفه کنشگر اینه که یه مقدار جلوتر حرکت کنه، اگر بتونه وظیفه تاریخی خودش انجام بده به عنوان یک نیروی پیشاهنگ، پیشاهنگ آزادی، پیشاهنگ عدالت، کوشش کنه در جهت اتحاد. همونطور که گفتید اگر این کار رو نتونه بکنه، خب تماشاگر خواهد بود، در بهترین حالت مدافع خواهد بود. کنشگر اما یک قدم از یک نیروی واکنشی جلوتره، یعنی یک قدم باید جلوتر از مردم حرکت، با مردم اما یک قدم فقط جلوتر، نه اینکه با مردم، همراه مردم، ولی یک گام جلوتر. این وظیفه‌شه. بنابراین ما میدانیم که نبودن انسجام، نبودن تشکیلات، واقعیت اینه که تشکیلاتی که به شکل نوین فقط از طریق حزب و اینا نخواهد بود، یعنی تشکیلاتی که انجیو ها و این پیوستن انجیو ها به هم دیگه و بعد وجود ما در خارج از کشور که بتواند هماهنگی های لازم رو برای انسجام به وجود بیاره. این کاریست که در ایران نمیشه صورت داد. برای انسجام و هماهنگی در ایران نمیشه این هماهنگی رو کرد، ولی صدها هزار سلول 3-4 نفری اگر هماهنگ عمل بکنن، اون وقت ما شاهد یک گذار کم هزینه و معقول به دموکراسی خواهیم بود. و این بار دیگه تماشاگر نخواهیم بود که یک رژیمی دوباره با سوء استفاده از جنبش مطالباتی مردم، با سوء استفاده از خواست آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به میان بیاد، مانند روح الله خمینی. و الان هم هستن، الان کسانی هستن که میخوان از این جنبش مطالباتی مردم سوء استفاده کنن، حتی نیروهای خارجی، و بعد آلترناتیو خودشون آلترناتیوی بسازن اون رو پیاده بکنن. حکومت اسلامی محصول آلترناتیو ارتجاع داخلی، مستبدین داخلی با عوامل بیگانه بود، موجودی که موجود ناقص الخلقه ای که عملا این فقر و ویرانی و حکومت فساد رو بر مردم ما تحمیل کرده. یعنی به عبارت دیگه وظیفه ما سنگین تر از اونی هست که فقط صدای آنها باشیم کافی نیست. شکی نیست که گذار صدای آنها هست، شکی نیست، صدای مردمی که صدا ندارن. ولی گام بعدی این که در جهت نقطه مشترک و اون استقرار آزادی هست، نیروهای برون و درون کشور هماهنگ عمل کنند، منسجم عمل کنند، در راه انسجام کوشش کنند.